بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که جمع بین این روایات به چه نحوی هست. عرض کردیم که اینجا راه‌های متعددی برای جمع ذکر شده که اگر بخوایم احصا بکنیم شاید حدود 6 راه یا 7 راه برای جمع بین این روایات مطرح باشه. جمع شیخ رو ذکر کردیم، جمع صدوق رو هم ذکر کردیم. راجع به جمع صدوق باید یک نکته ای رو تذکر بدیم برای تکمیل مطلب. عبارتی که مرحوم صدوق داره، این عبارت درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم صدوق میخواد بین رواج و عدم رواج تفصیل بده. احتمال دوم این است که صدوق یک مطلب دیگری رو میخواد بیان بکنه و میخواد بگوید که دراهم به چه نحوی در ذمه قرار داده شده. اگر دراهم را به عنوان نقد معروف و رایج در ذمه قرار داده، همون نقد رایج رو باید بده. اگر دراهم را به عنوان وزن در ذمه قرار داده، الان هم به مقدار وزنش باید پرداخت بشه. حالا عبارت صدوق رو من مجددا میخونم. صدوق اینطور میگه، میگوید والحدیثان متفقان غیر مختلفین فمتا کان له علیه دراهم به نقد معروف فلیس له الا ذلک النقد. این فمتا کان له علیه دراهم به نقد معروف فلیس له الا ذلک النقد، این یک قسمت از عبارت. قسمت دوم اینه و متا کان له علیه دراهم به وزن معلوم به غیر نقد معروف. در قسمت دوم میگه اگر دراهم بر ذمه او باشد به وزن معلوم اما به غیر نقد معروف، فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس، اون دراهمی که بین الناس الان رایجه باید داده بشه. خب اینجا اول دقت کنید، این دو تا روایت، روایت اول این بود دراهمی رو از کسی طلب داره و الان اون دراهم لا تنفع. امام فرمودن که لکت دراهم التی تنفق بین الناس، این روایت اولا. روایت ثانیه فرمود لکت دراهم الاولا. خوب این تعابیر رو دقیق در ذهن بسپرید. در روایت اولا فرمود دراهم رایجه، اگر بخوایم خوب تفکیک کنیم، در روایت اولا فرمود دراهم رایجه، در روایت ثانیه فرمود دراهم اولا. عبارت اول، یعنی سطر اول، مربوط به حدیث دومه. یعنی صدوق میگه این حدیث دوم که میگه دراهم اولا مال اونجاییش که از رواج نیفتاده است. عبارت دوم مربوط به روایت اولاست. در عبارت دوم میگه اون روایت اولا که میگه دراهم رایجه مال اونجاییش که از رواج افتاده. این تفسیر اول برای عبارت صدوق که بگیم صدوق میگوید روایت ثانیه برای اونجاییش که اون دراهم اولا از رواج نیفتاده، فقط قیمتش خورده کم شده، قیمتش کم شده اما از رواج نیفتاده، همون دراهم باید داده بشه. روایت اولا برای اونجاییش که کاملا از رواج افتاده، دراهمی رو طلب داره، الان اون دراهم کاملا از رواج افتاده، میفرماید همین دراهم رایجه را باید بپردازه. این یک تفسیر برای کلام صدوق. تفسیر دو بله نه نه الان عرض میکنم فردش رو عرض میکنم. تفسیر دوم برای کلام صدوق اینه، صدوق اصلا کاری به این که درهم از رواج افتاده یا نیفتاده نداره. صدوق میگوید در اینی که این دراهم رو قرض داد به چه نحوی قرض داده، متا کان لهو علیه دراهم به نقد معروف. اگر گفت آقا من این دراهم به عنوان نقد رایج را بر ذمه تو میگذارم، الان که از قده سلطان اما از رواج نیفتاده، فقط مالیتش خورده کم شده، این خب همزه رواج نیفتاده، همون نقد معروف رو باید الان بپردازه. اما روایت اولا یعنی روایت ثانیه رو، روایت ثانیه رو صدوق میگوید نحوه قرض دادن به این است که میگه من درهم را به عنوان نقد معروف به شما قرض میدم و بر ذمه قرار میدم. روایت ثانیه این رو میگه، ولذا الان هم چون به همون عنوان الان نقد معروفش هست، فقط قیمتش خوری کم شده، همون رو باید بپردازه. اما روایت اولا میگوید در روایت اولا مقرض دراهم را به عنوان وزنش در ذمه دیگری قرار داده، میگه من این 10 درهم اما نه به عنوان نقد معروف، به غیر نقد معروفن، به چه عنوان بر ذمه دیگری قرار میده؟ به وزن معروف. میگوید اینجایی که به وزن معلوم هست، الان که اون دراهم از اعتبار افتاده، باید دراهم رایجه رو بده. منتها باز در همین تفسیر دوم دو تا برداشت تو کلمات، در من بعد از فصلی که کردم دو تا برداشت وجود داره. یه برداشت این است که الان به همون وزنش باید به او بده، که دیروز هم همین رو عرض کردیم، اگر وقتی که داره قرض میدهد میگه من 10 درهم که وزن او 100 گرم است به تو قرض میدن، الان اون دراهم از اعتبار به طور کلی ساقط شده، باید به مقدار همان وزن از دراهم رایجه بده. یعنی 100 گرم از دراهم رایجه، ممکنه 100 گرم همون 10 درهم باشه، ممکنه کمتر از 10 درهم باشه، ممکنه بیشتر باشه، باید 100 گرم بشه بده. بله؟ خیلی خوب، ولی اشکال بر صدوقه، این اشکال بر صدوقه، ولی مرادش داریم الان بیان میکنیم که مرادش چیه. چون من چند تا از کتاب های فقهی رو دیدم، دیدم هر کسی یه جوری کلام صدوق رو داره معنا میکنه، معلوم شد عبارت صدوق دارای احتمالاتیه. حالا دقت کنید که ما احتمالات رو بگیم تا اشکالاتش. پس ببینید روی تفسیر دوم، اساساً صدوق کاری نداره به این که درهم از رواج افتاد نیفتاد چه بشه. روی تفسیر دوم صدوق میگه ببینیم این درهم چگونه بر ذمه شخص قرار داده شده. اگر به عنوان نقد رایج، یا من 10 درهم نقد رایج بر ذمه تو قرار میدم، کاری به وضعش ندارم. الان که اسقط از سلطان، اما او از رواج نیفتاده، اسقط ها یعنی مقدار قیمتش کم شده اما از رواج نیفتاده، مردم باش معامله میکنن، همون 10 درهم رو باید بده ولو ارزشش کمتر شده باشه. اما اگر دراهم را به عنوان وزن در ذمه او قرار بدن، یه 10 درهم، اما کاری به درهم رایج من ندارم، به عنوان وزنش در ذمه تو قرار میدم، الان باید از دراهم رایجه. حالا گفتیم دو تفسیر، یکی به مقدار همون وزن، یک، دوم به مقدار همون عدد، که صاحب حدائق همین معنای دوم را برای کلام صدوق کرده. صاحب حدائق از کلام صدوق همین رو فهمیده که در اونجایی که کسی دراهم را به عنوان وزن در ذمه دیگری قرار میده، اگر اون دراهم به طور کلی از رواج افتاده، از دراهم رایجه به همون عدد. این یک که صاحب حدائق فهمیده، دو که ما دیروز گفتیم خودیم به همون وزن، یعنی اگر 10 درهم 10 گرم بوده، حالا یعنی 100 گرم بوده، حالا 100 گرم از دراهم رایج را بیاد بپردازه. این عرض میکنم که بیان مرحوم صدوقه. حالا ببینید فرق بین تفسیر اول، بذارم عرض بکنم فرق بین تفسیر اول و دوم چی شد. در تفسیر اول کاری نداریم به این که مقرض دراهم را به چه نحوی بر ذمه دیگری قرار داده، کاری نداریم. در تفسیر اول میگیم آقا اگر کسی دراهمی را از کسی طلب داره، اگر به طور کلی از رواج افتاد، از دراهم و رایجه رو باید بده، به طور کلی از رواج نیفتاد، همون دراهم سابقه، دراهم اولا رو باید بده. این تفسیر اول. در تفسیر دوم برای کلام صدوق میگیم کاری نداریم این که از رواج افتاده یا نه، میگیم درهم را چگونه بر ذمه قرار داده. آیا درهم به عنوان نقد معروفنه، به عنوان نقد رایجنه؟ حالا نگاه کنید، اگر همون نقد رایج هست همونو باید بده، میشه روایت دوم. اگر دراهم به عنوان وزن بر ذمه دیگری قرار داده شده، گفتیم باز اینجا هم دو احتمال در کلام صدوقه، یک به مقدار همون وزن از دراهم رایج باید بده، دو به مقدار همون عدد از دراهم رایج باید بپردازه. این دو تفسیریست که برای کلام صدوق وجود داره. عرض کردم جایی هم پیدا نمی کنید این بیانی که ما عرض می کنیم، اما انسان وقتی کلمات رو می بینه، یه رشهاتی رو در کلمات آقایون می بینه که معلوم میشه کلام صدوق رو مختلف معنا کردن. چی می فرمایید؟
صدوق
روایت اول و دوم بله خیلی خوب
هم از اول و دوم
نه حالا دیروز بله ببینید حالا ببینید الان عرض میکنم ببینید روایت سوم یه جور معنا کنیم میشه روایت اولا یه جور دیگه معنا کنیم میشه روایت ثانی نه عرض میکنم حالا ما الان میرسیم به روایت سوم روایت سوم هم درش دو احتمال وجود داره در معناش طبق یک معنا میشه مثل روایت اولا طبق یه معنا میشه روایت ثانیه لذا اصلا فعلا روایت سوم حالا کار نداشته باشید صدوق و اینا بیشتر رو همین روایت اولا و ثانیه بحث کردن البته تو کلمات میان روایت اولا و روایت ثانیه و ثالثه اخیرین ازش تعبیر میکنن ولی شما فعلا کار ثالثه نداشته باشید در جمع بین روایت اولا و ثانیه الان عبارت صدوق رو بخواییم معنا کنیم خب حالا معنای عبارت صدوق چی شد آقای لطیفی؟ دیگران که معنا میکنم بند خدا میدونم آقا چی شد حالا همون چی شد بفرم
شما درست میگم دیگران اشتباه برگشت
کردم نه حالا ما چی گفتیم هر
دومون شما
گفتید که ما میتونیم توی وقتی بینیم درمان به چه شکلی
گذاشتی یا اون رومان
رو بعد میگذاشتی حالا چه نقش رایت باشه چه رایت نقش پس شما همین من رو میبذیرید
خود
شیخ همین رو میگه خود صدوق هم
خیلی خوب حالا عرض کردم مختلفش کردم مختلف حالا مستقیم نفید از اون بین مردم و عقل واقع میشه این هر دو رایت نه به عنوان در همه رایت قصه میدن
نه به عنوان وزن معلوم چرا؟ نه اگر به عنوان اگر به عنوان آیا شیخ اگر به عنوان وزن نیان بگن دیگه به عنوان درهم رایجه ببینید بخوام اینطور بگیم حالا میشه اینطوری تعبیر بکنیم بگیم درهم یه وقت همون عنوان خودشه عنوان خودش یعنی ازش تعبیر کنیم به اینکه موضوعیت داره خود درهم موضوعیت داره یعنی به عنوان نقد رایجه یه وقت بگیم نه این مرآتیت برای وزن داره خب حالا اگر ما نیامدیم به عنوان مرآت برای وزن قرار بدیم طبعا میشم درهم رایج شق سوم نداره دیگه اینجا شق سوم نداره یعنی ببینید حالا علتی که آقای لطیفی علتی که اون معنای اول رو بعضی کردن همینه فرمایش آقای فاضلی یعنی اصلا بحث در اینجا این نیست که آقا دراهم رو به چه نحوی قرار داده و اصلا تو روایات یعنی که از اشکالاتی که بر صدوق وارد این است که آقا تو روایات کانلی علی رجل حالا اشکالش رو ذکر کنیم دیگه ببینید در هر دو روایت داره کانلی علی رجل دراهم کجای دو روایت داره که در اون روایت اولا دراهم را به عنوان وزن قرار داده در روایت ثانیه دراهم را به عنوان نقد متعارف قرار داده این کاملا یعنی خیلی خلاف ظاهر است که واقعا نمیشه اصلا به این جمع به هیچ وجهی اعتماد کرد یه جمعی است که تبرعیه 100% هیچ شاهدی براش نداره بلکه خلاف ظاهر در هر دو روایت موضوعش کانلی علی رجل دراهم این اولا ثانیا اون وقت دیروز هم عرض کردیم تا باز ببینید صاحب حدائق از کلامش استفاده می شود که ایشون هم همون تفسیر اول رو از کلام صدوق فهمیده صاحب حدائق میگه صدوق میگه آقا اگه به وزنم باشه الان باید از دراهم رایجه دار و بعد اشکال میکنه خب از دراهم رایجه ممکنه وزنش از اون کمتر بشه بیشتر بشه موجب ربا بشه خب این اشکال دوم رو دیروز جواب دادیم گفتم حالا صدوق اگر یه همچین معنایی رو اراده کرده باشه و مستلزم ربا هم بشود این ربا رو در اینجا میپذیره حالا بریم سراغ جمع های دیگه
رایجه
نه
یه جا در آن مطلعن را منطق کرد در آن احلا بوده یا وقتی باید از توی ارزش برماش وقتیش هم میشه در نظر گرفت
بله
قریب هست دیگه شما دیگه چقدر قریب هم میخواد خود رو باید دیگه تو خود سوال شما اول سوال هم دیگه وقتی سوال میشه
ببینید موضوع اصلی کاندی علی رجل در روایت اولا همینطوره در روایت اولا نداره که جاعت در آه ما اعلام در آه من اولا ولی واقعش همینه اونجا همینه اونجا همینه است که برقیه یه در آه من دیگه اومده چون سلطان عوض شده در آه من دیگه که میاد یا وقتش با او فرق داره یا قیمتش با او فرق داره منطقه ما در جمعش میمیم که آقا در روایت دوم حالا بذار من جمع های دیگر رو عرض بکنم عرض می شود که جمع سومی که در اینجا شده جمعش که خود صاحب حدائق کرده صاحب حدائق می ما روایت اولا رو حمل بکنیم بر تقیه ببینید در میان فقها ها تمام فقها ها به روایت ثانیه و ثالثه فتوا دادن الا صدوق ابن جنید اسکافی عرض می شود که حالا اگر بخواییم اسامیشون هم ذکر کنیم صدوق و ابن جنید و بله ظاهر علامه و بله نه ظاهرا جای دیگه من نوشتم اسامی رو در میان فقهای شیعه مسلم صدوق و ابن جنید بر طبق این روایت اولا فتوا دادن ابن جنید هم که میدونید که خب چون اون فتاوای عامه بیشتر در ذهنش راسخ بوده بر طبق همون فتوا داده صاحب حدائق میگوید ما روایت اولا رو حمل بر تقیه کنیم و بیاییم به این دو روایت دیگه عمل کنیم اشکال کلام صاحب حدائق اینه اشکال جمعی که صاحب حدائق کرده ما در بحث تعارض روایات میگیم اگر یک مرجح دلالی باشد مرجح دلالی بر مرجح جهتی مقدمه اگر بتونیم بین دو تا روایت رو جمع بکنیم این جمع دلالی برای اینکه بیاییم از راه جهت دلالت وارد بشیم یکی رو حمله بر تقیه کنیم کنار بگذاریم دوتای دیگر رو بگیم حمله بر حکم واقعی اون مقدمه اگر این کتاب نخبت الانظار ما در دست آقایون باشه که در همین هرمان زوجه از اقاره اونجا ما به مناسبت این بحث اصولیش هم مطرح کردیم بعضی ها هستن که در این مرجحات قائل به تقدیم و تأخیر نیستن قائل به ترتیب نیستن اما از روایت خاصه که در این مورد وارد شده به خوبی ازش مسئله تقدیم و تأخیر استفاده میشه مرجح سندی بر مرجح دلالی مقدمه مرجح دلالی بر مرجح جهتی مقدمه و صاحب حدائق البته صاحب حدائق چون تمام راه ها برای جمع رو مسدود کرده و گفته تمامش اشکال داره چاره ای نداشته اما اگر ما راهی رو پیدا کنیم که پیدا هم کردیم راهیست که امام بزرگوار و دیگران هم بر همین اعتماد کردن طبق او عمل بکنیم دیگه بحثی نداره راه چهارم همین راه امامه ایشون جمع زیادی از فقها مرحوم والد ما در تفسیر و شریعه بر همین اعتماد کردن و اون این است که بیاییم بگیم آقا روایت اولا برای موردیش همون تفسیر اول کلام صدوق برای موردیش که کلن در آهم از رواج ساقط شده باشه روایت ثانیه برای جاییش که در آهم از رواج ساقط نشده در کلیه قیمتش کم شده اما رواج داره هنوز این قرینه و کام و لها علیم وزیعت قرینه بسیار خوبیه یعنی یه نقصانی پیدا کرده نه این که بگیم به طور کلی این از رواج ساقط شده باشه خب به امام عرض میکنیم که آقا شما این روایت سوم رو چه میگی؟ چه میفرمایید؟ در همون کتاب البیج اول صفحه 571 میفرماید این روایت سوم این مزمره است. داره عن صفوان قال سأله معاویه بن سعید، این مزمره است. امام میفرمان ما احتمال میدیم این روایت اصلا روایت نباشه، این فتوای صفوانه. یعنی کسی به نام معاویه بن سعید از صفوان سوال کرده، صفوان فتوای خودش رو گفته. اگر این رو گفتیم دیگه اصلا این روایت نیست، ما بخوایم بیایم در کنار روایات دیگه قرار بدیم. و اگر از ما این دیگه در کلام امام نیست، سوال کنید آقا مگر نظیر داره در روایات که راوی بیاد فتوای خودش رو ذکر کنه؟ بگیم بله، ما در روایات مواردی داریم که راوی کسی از این سوال کرده و فتوای خودش رو ذکر کرده. باز در همون کتاب نخبت الانظار اگر مراجعه بفرمایید، اونجا یه روایتیست که دیگران میگن روایت ابن مقتوعه ابن عزینه، ما اثبات کردیم که این فتوای ابن عزینه است نه روایت، لذا نمیتونه فقیه برای چه اعتماد بکنه. چی؟ چرا؟ چرا؟ مگه با وجود اصلا نمیشه فتوای فقیه رو نقد کرد؟ میدونم دیگه. عن العباس عن صفوان قال، این قاله دو احتمال درش هست. قال خود صفوان، اگر فاعل قاله صفوان باشه سأله او به امام میخوره، منتها چون اون هو رو ذکر نکرده میشه مزمره. یا قاله فاعلش عباسه، عباس میگه سأله او، یعنی سأله صفوان را معاویه بن سعید. وای ما گفتیم فاعل نداره، فاعلش کیه؟ فاعل قاله کیه؟ فاعل قاله کیه؟ فاعل قاله کیه؟ خب میدونم ناقلش کیه؟ نه من میگم قاله دو احتمال در فاعلشه، یه احتمال صفوانه یه احتمال عباسه، هر دو احتمال وجود داره. لذا بعید نیست که این در اینجا، ولی اینکه حالا دیگران گفتن نه این اضمارش هم قاده نیست برای اینکه صفوان از غیر امام علیه السلام نقل میکنه، اما امام رضوان الله علیه فرمان این احتمالا اجتهادیست که خود صفوان کرده و روایتی نیست که ما بخواییم برش اعتماد کنیم. حالا کلام امام رو ببینید تا فردا انشاءالله.